أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قبل از اینکه وارد بحث بشیم روز چهارشنبه گذشته تقصیری گناهی از ما سر زد که بایست از جنابشون عذرخواهی کنیم. البته من همون وقت آخر بحثم ازشون معذرت خواستم، خودشونم، ولی بعضی از دوستان فرمودن همه دوستان و رفقای جمع شاید توجه نکردن، حق و این بر عهده ماست. دیروزم چون خودشون تشریف نداشتن من این رو مطرح نکردم، اما امروز حضوراً ازشون معذرت خواهی میکنم و اگر بخوان قصاصم بکنن حاضرم. من اینجا نشستم
شما
در هر حال من معذرت میخوام. این حاضره، اجازه داره؟ نخه برای همه نبود، مرای ایشون خاص بود. بیاد بکومن بود، ایشون هم فرمودن. شما اصفهانی ها مثل که اصلا ذاتتون به یه جا متصله. در هر حال واقعا نمیدونم، من چون اسم شریفتونم نمیدونم. آقای روحی
ما قبلا شاگرد آقای بعید بودیم، این هفته تعطیل بود، گفتید
میگه آقای که در هر حال خواهش میکنم و در هر حال من جناب آقای روحی از شما عذر میخوام، انشالله که ما رو ببخشید و ضمناً هم دعا کنید که دیگه مرتکب چنین جرائمی نشیم انشاءالله، بتونیم. گاهی دیگه خارج از اختیاره در این گونه در بعضی از موارد. مثلا متنی که مورد بحث بود، القول فی الکفر، یه فرع اولش مشکلی نداشت و اجماعی کذا و کذا. لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیه من اصناف الکفار ولل مرتدت عن فطرت او عن مله. قسمت دوم این که برای مسلمان، مرد مسلمان، جایز نیست ازدواج با زن کافر غیر کتابیه. کتابی یه فرعش مستقل، معنیش این نیست که حالا اونجا جایز اولا یا جوز، فرع بعد در غیر کتابیه. یعنی مشرکین، کسانی که به خدا، به پیغمبر ایمان ندارند و اهل هیچ یهود و نصرانی هم نیستند، اینها هم لا یجوز. و همچنین کسی که مرتد شده، یعنی هم از این که این کفر اصلی باشد یا بعد الاسلام مرتد شده باشه، ان فطرتن، پدر و مادرش هم مسلمان بودن، یا نه خودش مسلمان شده و دو مرتبه کافر شده است. حالا مستقله مجوسی، لابلای روایات هم میگیم اونجا مجوسی آیا از اهل کتاب یا نیست، روایات خاصی هم در بارش هست، بحثش مستقل. تو اون قسمت دوم در مسئله بعد در تحریر مطرح فرمودن. این مدعایی که در این عبارت ذکر کردم، این مطلب هم مجمع علیه بین المسلمین، به طوری که مرحوم کاشف اللسام تصریح کرده. مرحوم کاشف اللسام میگه و اما الصنف الثالث یعنی عبدت الاوثان فانه حرام على المسلم بالاجماع من المسلمین، که ادعای اجماع هم میکند. در شرایع هم عبارتی که سابقا ازش خوندیم همین طور بود، لا یجوز نکاح غیر الکتابیه اجماعا، اجماعی که در متن شرایع مرحوم محقق مطرح کرده. به دنبالش هم مرحوم صاحب جواهر فرمود من المسلمین فضلا عن المؤمنین، اجماع همه مسلمان ها هست، تا چه برسه به شیعه، همه مسلمان ها در این مطلب اجماع دارند. عمده زیر بنای این بحث ها و بحثی که بعد میاد که اینا ولو اینجا مسئله روشن و واضح و چنین، ولی زیر بنای بحث بعدم هست، عمده سه تا آیه است در این مورد داریم که هم در اینجا زیر بناست و هم در فرع بعدش در مورد کتابیش. سه آیه شریفه ای که داریم، یک آیه سوره بقره ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکه ولو اعجبکم، ازدواج نکنید، نکاح نکنید مشرکات را. خطاب به مسلمین، لا تنکحوا یعنی ازدواج نکنید با زنان مشرک، المشرکات حتی یؤمن، تا وقتی که ایمان بیاورن. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتین ولو اعجبتکم، ولو اعجبکم، اعجبتکم بله، ولو اعجبتکم. یک کنیز مسلمان بهتر است از زن حره مشرکه، ولو خیلی هم خوشتون بیاد ازش. ولا تنکهو، این نهی دال بر حرمت و دال بر فساد در این امور وضعیه. بله، دنباله آیه ولا تنکهو المشرکین حتی یؤمنو، زن مسلمان رو هم به مرد کافر ندهید. ولا تنکهو المشرکین، نکاح ندید، زن ندید به مشرکین تا وقتی که اونها هم ایمان بیارن. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار، مشرکین دعوت به آتش میکنن. والله یدعو الی الجنت والمغفرت به اذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. مرحوم صاحب جواهر میگه لا ریب فی دلالتها، بر منع نکاح مطلقا تعلیق نهی علی الغایت التي هی الایمان، تا وقتی مؤمن بشه، وقتی مؤمن نیست نفی ایمان همه اقسام رو شامل میشه، چه کتابیه چه وثنیه، همه اقسام رو شامل میشود. و یدل علی اشتراطه فی النکاح، بعدم قرآن کنه یه نوع تعلیلی آورده، فرموده اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. این کنه علت این منعه، بله توی خانواده زن و شوهر بالاخره رو هم دیگه تأثیر میگذارن و این جای این اثر رو امکان داره تأثیر بگذاره و او رو از ایمان خارج کنه. تو بعضی از روایاتی که بعد میخونیم یه راه نزدیکتر بچه دار میشید، بچه تحت نظر این مادر بزرگ میشه، در نتیجه اونها چه بسا یهودی یا نصرانی یا کافر میشون طبعا برای مادرشون. این یه آیه. آیه یه دیگر انشالله نخیر مؤمنه همه است. آیه دوم سوره ممتحنه است، ولا تمسکو بعصم الکوافر، ولا تمسکو بعصم الکوافر. در این که این آیه کنایه است ولو بسید که نهی از ازدواج با کافرین با کفار، لا تمسکو بعصم الکوافر. حالا این تعبیر اسم، اعتصام، اسمه در اینجا به چه مناسبته و چگونه کنایه آورده شده قابل بیانهای متعددی است. اصل اسمت به معنای حفظ، نگهداری، اتقاء، دور بودن، به این معانی کلمه اسم آمده. حالا این اسم به معنای چیه؟ خود مثلا علنگو رو اسم گفته میشه، معصم، و مش مچ رو که جای علنگوه بهش میگن معصم. اینو از که یادتونه؟ از اون زمانی که مغنی میخوندی آقای دیانت بعد از 70 سال خوب یادشه، میگه مال مغنیه. بله، گفت بدالی منها معصمون هی نجم مرد و کفون خزیبون بالبنان زینت به بنانی. بله، اینا خب این لغتش معصم هست. حالا این لا تمسکو به اسم الکوافر در این که کنایه است از منع از ازدواج با اونها شکلی نیست. حالا این نکته کنایش، عنایت این کلمه اسم در اینجا، آیا برای خاطر اون اسم ظاهریه یا اسمت باطنیه، اسم روحیه که در ازدواج حاصل می شود، یا نه اسم ظاهری و دست کم مثل روایات اطلاع به ید من اخذ به ساق، اینم اخذ به اسم مثلا از اون قبیل. اینا احتمالات مختلفی در آیه هست. و آیه دیگر، آیه به اصطلاح سوره نساء، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اگر کسی نمیتواند در اثر نداشتن، مثلا لم یستطع منکم طولا، اینی که با زنان مؤمنه ازدواج کند، بره با فتیات مؤمنه یعنی کنیزهای مؤمنه ازدواج کند. والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. اونها رو با کنیزهای مؤمنه ازدواج کنی، البته به اذن صاحبشون، نه بدون اذن. خب هر دو جا مقید شد به مؤمنات، ولذا اگر حره مؤمنه نشد برید سراغ کنیز مؤمنه، غیر مؤمنه از حره نمی شود، کنیز هم باز مؤمنه بوده باشد، هر دو جا مقید به مؤمنه شد. و این یدل بر اشتراط ایمان، و این که غیر مؤمنه لا یجوز و تزویجه. اساس این بحث این سه آیه شریفه، حالا یه آیه دیگر هم داریم که به مناسبت بعد میاد. این آیات من حالا یه یادآوری بکنم اینجا در این رابطه، حالا در جواهر یا کتب فقهی دیگر یه مقدار اینجاها وارد بحثای تفسیری این آیات شدن، بحثای مقدار مخلوط شده و طولانی با نکاتی که بله در توازیر همونطور که عرض کردم قابل بحث‌های مختلفی هست. ما فعلا در این بحث خلاصه می‌کنیم. اون چه که دخالت در این بحث فقهیمون داره عرض می‌کنیم. اون بحث‌های دیگه تفسیری را به جای خودش انشالله مطالعه می‌فرمایید، بحث می‌کنید، گفتگو می‌کنید اونا، ولی اون مقداری که از نظر فقهی دخالت دارد اون مورد بحثه. و لذا مثلا حالا در لا تمسکو به اسم الکوافر عنایتش چی باشه، مجازش هست یا حقیقته، به چه معنا چنین، اینا بحثای تفسیری بحثای بسیار خوبی، اما در این که مراد نهی از ازدواج تردیدی درش نیست. و از این جهت نسبت به بحث این که به یدنا، این ما مشکلی نداریم، تردیدی نداریم که وارد اون بحثا بشیم. یا در آیه اول که ولا تنکحوا المشرکات نکات تفسیری مختلفی قابل طرحه، و این بعضی چیزا هم هست که لابلای روایات بعد میاد، هم اینجا مطرح شده هم اونجا دوباره و سه باره مطرح شده. ما اینا رو یه مقدار جمعش میکنیم که انشالله دیگه متاسفانه از 10-15 روز قبل از تعطیل هی صحبت از تعطیل میشود، ولذا اصلا آدم دیگه فکر مطلبم نمیتونه بکنه، یادش میره مطالعه بکنه. در این جهت از این جهت جمعش میکنیم که انشالله به مطلب برسیم. نه نیازی نداریم در این بحث اول هم که مقصود بطلان و حرمت نکاح با وثنیه کفار غیر کتابی، غیر کتابی یعنی غیر یهود، غیر نصارا، غیر مجوس علا قولن، غیر مثلا اگر کتابی دیگری فرض کردیم صاحبی ها و همچنین احتمالا حالا بعضی از اقوام دیگر، حالا اونی که غیری، اینها این آیات صریحه در نهی. پس این ازدواج باطلون بلا اشکال، این به جای خود.
اگر این اعلان در این آیات ایمان باشه، ولی در حقیقت من میدونم اگر برم باید ازدواج بکنم میتونم اینها را سمت برنامه اسلام و دمار اسلام در بیارم، اینم باز حرامه.
بله 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 آقا، آیه آیه از تعبد که بله، اصل در نکاح اینه که با اونا هم جایز باشید، ولی این بس تسلط نیست اینجا. خود این اولا زنا که الان دیگه سالاری هست، زن سالاری و تسلط دیگه، بر شما تسلط ندارن، خیال میکنی، تخیلته، تخیلته. بعد اونم تعلیلی فی الجمله صاحب جواهر هم فرمود بیان شده. حالا اینا هست عمده بحث در این قول، در این به اصطلاح مطلب، بحث در باره کتابیات، آیا جایز است ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان کتابی نصرانی یا یهودی. این مطلبی است که هم از نظر آیات قابل بحثه و هم از نظر روایات و اختلافی که در روایات هست. اینجا عمده است، ابتدای بحث در حقیقت اینجاست. از نظر آیات شریفه، این سه آیه گذشته میگه مؤمن باشه، پس کتابیات را هم شامل میشد. عمومش یقتضی کتابیات هم لا یجوز. بله، در مورد آیه اول ولا تنکه المشرکات، آیا مشرک شامل یهودی و نصرانی هم می شود؟ اونا هم مشرکون. یه عده از فقها فرمودن بله، چون اونها هم قائل مثلا نصارا به اقانیم ثلاثه هستن، یهود و قالت الیهود و زیر ابن الله و همسال این تعبیرات، پس اینا هم مشرکن و از این جهت آیه اولم شاملشون می شود. آیه دوم و سوم شامل می شود، این لا اشکال، برای اینکه کوافر لا تمسکو به اسم الکوافر، کافره، کافر اعمون، حتی اون کسی که نبوت رو قبول نداره. اسلام قائم به شهادتینه ها، و وقتی که یکیش نبود و مخالف بود این کافرون. یا در آیه سوره نساء ملاک رو قضا داد، ایمان مؤمنات باید باشه، خب اینا که ایمان نیست. بنابراین اینا این دو آیه کتابی ها رو هم شامل میشه، یعنی مقتضاش اینه که لا یجوز و ازدواج با کتابیین، این درش تردیدی نیست. اما آیه اول ولا تنکه المشرکات مبنی بر اینه که بگیم این اهل کتابم مشرکن. ولی این بحث طولانیش در باب طهارت، در طهارت در نجاست کفار، که آیا اینا هم نجسون املا و میشه به آیه انما المشرکون نجس، آیا به اون میشود تمسک کرد یا نه، اونجا مورد بحث شده مفصل و ما هم بحث کردیم. نه، شرک این یهود و نصارا ثابت نیست. مرادشون از این اقانیم ثلاثه چیه؟ آیا واقعا الوهیت اونهاست یا یه چیزهایی که حالها احیانا گاهی مده های ما هم یه چیزهایی میخونن اینجوری، یه نوع تشبیه، یه نوع به اصطلاح تقدیس، برای تقدیس یک موردی او رو نسبت میدن به خدا. عنوان ذل الله برای همه سلاطین قاجار مفروض بود. حالا مگه خود سایه داره که او ذل الله باشه؟ ولی خب به یک عنایت، به یک صورت مجاز مثلا. حالا اگر بگن ابن الله، از این جهت که او روی نوع تقدیس کنن، اینا می شود، این احتمال در کلماتشون هست و الان هم روی این مصره که نه، ما هیچ وقت دو به اصطلاح خدایی یا سه خدایی و پرستش دیگه و دوتا و چنین و چنان نداریم. بله، اینهاییست که در مقام تقدیس طبعه شد، ولذا شرک اونها ثابت نیست. بله آقا، اون که ندارن، شرک در عبودیت، شرک در عبودیت نه ربوبیت، اون که مسلمه، اون که مشرکین مکه هم نداشتن. نه، کی میگه؟ هم اول کلام که پسر به چه معنا؟ بدرم چی دارم میگم؟
ما که میدونم این پسر یعنی چه، خودشون نمیدونم.
نه، پسر گاهی به صورت مجازی گفته میشود. شما یه بچه ای رو که میخوای بهش اظهار علاقه کنی میگی پسرم، پدرت خونه است؟ یک پسر شماست؟ نه، هیچ معنویتی هم تو معنویتی نداری تا اون پسر معنویت. نمیگذاری ما تازه از آقای روحی عذرخواهی کردیم از اینها خارج بشیم. حالا بگذاریم، بله، از این حالا عرضمون اینه کلن اینها یه نوع تقدیسه و در نتیجه دلیل بر شرک اینها نمیشود، خودشون هم منکرن و انشالله حالا بعض قصاتو شد. بنابراین استدلال به آیه شریفه به نظر ما به آیه اول در مورد کتابیگین لایتم، اما آیه دوم و سوم عمومش روشنه و شامل کتابیگین هم میشود، ولی در مقابلش سوره مبارکه چی؟ اونجا در مقام تفصیله، اونا رو قبلا ذکر کرده، مخصوص به ذکر شده، اون میشه قرینه برای اختصاص شرک به غیر اونها. ولی اولای دلو بر اون به اصطلاح تخصیص لفظ نمیدونم، جدا کرده، قبلا هم ذکر کرده، چون قبلا ذکر کرده قرینه میشه برای این که مراد از این اشرکو اینه. بله، حالا ولی عمده اینه که در اینجا آیه چهارمی داریم، سوره مائده، آیه شریف الیوم اهل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم ول محسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. این آیه شریفه میگه محسنات از اهل کتاب بر شما حلاله، اوهل ول محسنات و من المؤمنات ول محسنات و من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، زنهایی که محسنات از اهل کتاب، الذین اوتوا الکتاب، حالا عم از یهود و نصارا و اهل مزامیر پیروان حضرت داوود و امثال اینها، اون چرا که کتابی است که خداوند نازل فرموده و معتقد به اونن، حالا سابعین کتاب دارن یا ندارن، تبعه حضرت یحیی هستن اما کتاب خاصی دارن یا نه، ظاهرا کتابشون همون انجیل، کتاب دیگری حضرت یحیی نداشت ظاهرا. این آیه شریف خب در خصوص اینها رسما اعلان حلیت میکند. چیکار کنیم؟ ما باشیم و صرفا این آیه با دو آیه قبل یا حتی با سه آیه قبل، لو قلنا به شموله عموم، مشکلی نداره، عام است و خاص، اون سه آیه یا دو آیه به خصوص در مورد اهل کتاب که نهی نداره، به عموم نهی داره، به عموم کوافر، به عموم غیر مؤمن، حالا شما بگو به عموم مشرک، این آیه میاد دست میذاره رو خصوص، بحث عام و خاص یه بحث عرفی عقلایی عمومی است در همه جای دنیا بین همه عقلا، در این مباحث الفاظ عرفیات عام و خاص یه امر عرفی است. از این جهت جمعش آسونه. اضافه بر این که حالا تو روایات تعبیر میشه که آیه مائده نسخ میکنه اون دعایه یا سه آیه را، عنوان ناسخ روش گذاشته شده. از یه طرف درستم هست، تخصیص خودتون میگید نسخ تخصیص فی زمان، اونم یه نوع تخصیصه، یه نوع نسخ، هم به عنوان نسخ درسته هم به عنوان تخصیص. از نظر اصطلاحی اصولی و فقهی هم یه ثمره فی ما بینش هست. اگر نسخ باشه تا حالا حرمت بوده از حالا برداشته می شود، اما اگر تخصیص باشه نه، یدل به این که از اول نبوده، از اول مراد جدی نبوده، تصرف در مراد جدی اون به اصطلاح اون دو مخصص و عامه، یعنی از اول مراد این نبوده، نسخ میگه تا حالا مراد بوده از حالا نیست. این مطلب و این تفاوت در بعضی از مسائل فقهی ممکنه اثر بگذاره و میگذاره و دنبالش هم این بحث میاد، اما در مسئله مورد بحث ما نه، تأثیری نداره. چه بگیم نسخ چه بگیم تخصیص، اولا ما فعلا داریم درباره این مسئله فقهی بعد از نزول هر چهار آیه بحث میکنیم، مال قبلش که نداریم. حالا بلا اشکال کنه این آیه میگه یجوز، حالا بگو ناسخ یا بگو تخصیص، دیگه از این نظر اثر و ثمره ای نداره. ثمرش انما یظهر در موارد فاصله بین اینها، اگر یه چیزی حلال بود حالا شد حرام، اگه به عنوان تخصیص باشد از اول حرام بوده، اگه به عنوان نسخ باشد نه تا به حال حلال بوده از حالا میشه حرام. خب اینا یک تأثیراتی ممکنه در اون مورد، اون فعلی که در اون زمان واقع شده چه حکمی داره، اگر کسی مربوط باشه به حضور در اون زمان این مسئله براش مطرحه که حالا تکلیف من نسبت به اون کاری که در اون زمان ها انجام دادم چیه. این جای بحثه، اثر در اونجا میگذاره، ولی فعلا مورد بحث ما برای مایی که بعد از گذشت سالها از نزول هر دو طرف آیه هستیم، این جای تفاوتی در مسئله نیست. مضافاً به این که اینجا اول تحریم بوده حالا داره میشه تحلیل، حتی برای مردم اون زمان هم، اونایی که هر دو دوره رو هم درک کردن، قبل از تحلیل رو هم درک کردن، ثمره عملی نداره. خب در اون وقت به حساب تحریم عموم آیات گذشته نه، با اونا نکاح نمی کردن، حالا داره اجازه میده. بله ثمرش فقط اینه که به قول جناب آقای محمدی یه 10-7 سالی از کیسه شون رفته به اصطلاح، اینه. اما خب رفته، حالا اثر ثمره فقهی که حالا بگیم این الان تکلیفش چی میشه، تکلیف تازه این نداره در این باره که نه کجایی کنی داره میگه حلال، صحبت حلیته، این مخصص، این متأخر حلالون قبل از اینکه طبق اون آیات حرام بود نباید انجام میداد، نباید انجام میداد. اون غلط کرده انجام داده، اون از اول معلومه تکلیفش.
این آیه سوم که من قطعیات کنون مؤمنان داشت، این بنابراین مفهوم وصف باید به تذیرش شما مفهوم وصف رو قبول ندارید.
چرا؟
استدلال به این آیه قطعیات کنون مؤمنان،
بله
مؤمنان صفت برای قطعیات کنونه، اگر شما اینو به تذیرید باید مفهوم وصف هم به تذیرید، در صورت که نقضیرید.
نه اینجا علاوه بر اینکه وصف که حالا اونجا هم پذیرفتیم در بعضی جاها وصف متکل علیه الحکم اینا رو صحبت کردیم و پذیرفتیم، چرا؟ ولی علاوه بر اینکه وصف در مقام تهدید، وقتی که میگه و من لم یستت منکم طولن، نمیتونه، راه نداره، امکان نداره، میخواد راه بذاره جلوش، این راه رو محدود میکنه به این مقدار. این محدودیت ضرورت که بر مقام تجویز اینشه، بله، ولی این رو محدود میکنه در مقام تهدید. این وصفش هم تهدید میکنه، تهدید مفهوم داره، دارم اینو میگم، میگم صرف وصف نیست، در مقام تهدیده، حد معین میکنه.
این آیه اول للکوم هم نسبت به کسانی
است
که ازدواجشون استمرار داشته باشه، نه کسانی که فعلا میخوان ازدواج کنن.
چرا؟
به خاطر این قید من قبلکم که تو آیه اومده، اینو قید برای اوهله قرار دادن.
نه،
یعنی اوهله نکن کسانی که ازدواج کردن.
اوتل کتاب من قبلکم، اینا میگم با وارد بحثای تفسیر اینا نشدیم ولی را خلاف ظاهره، اوتل کتاب من قبلکم، من قبل کو بین اهل کتاب قبل از شما،
زمان رسول خدا که نبوده، بعدش هم که نبوده،
بله
اسلام،
بله من قبل کو، بله
من قبل کو قید نسبت به اوهله
او تول کتاب، اینا من قبل کم اشاره به اینه که اینا نسخ شده، یا حالا دنبال نکنید، ولو او تول کتاب هست، ولو کتابم من الله، اینا از این جهت این من قبل کب میاد اینجور چه جا احتمال ظهور ملاکه، احتمال که گفت بیعاره، اشکالی نداره، ظهور ملاکه. در هر حال اگر ما باشیم و جمع بین این آیات، جمع بین این آیات آسونه، مشکلم نداره، ولی عمده اخبار زیادی است که در اینجا داریم و باید اون اخبار رو بررسی کرد و جمع بین اونها. حالا از اینجا به بعد یه روز یا دو روز چقدر اخبار رو بخونیم تا بیاییم ببینیم خلاصه و فشرده و باقی مونده اون اخبار چیه و جمع بین اونها چه خواهد شد. اخباری که داریم چند طایفه است، یه طایفش اوناییست که اونها هم مثل همین آیه شریفه اخیر میگه کتابیه یجوز، دلالت بر جواز میکنه در مورد کتابیه، روایات متعدد، یک روایت معاویه ابن وهب و غیره جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل المؤمن یتزوج، روایت یک دوی ابواب ما یحرم بالکفر، باب دوم روایت اول، فر رجل المؤمن یتزوج الیهودی و نصرانیه، سؤال یعنی ایتزوج، امام اول جواب روشنی نداد، فرمود اذا اصاب المسلمه فما یصنعو بالیهودیه و نصرانیه، اگر مسلمان هست پیدا کرده دیگه چیکار میخواد بکنه با یهودی و نصرانی، یعنی که دایی داره که خودش دلالت بر یک نوع هزازت میکنه. فقلتو راوی میگوید یکون و لهو فی هل هوا، دوستش داره، عاشق شده، حالا
موهاش بوره.
همه یهودی ها نصرانی ها اینجور نیستن، اولا یهودی ها که اینجور نیستن مطلقا، ثانیا نصرانی ها هم اروپایی هاشون یه قسمتشون، و الا نصرانی های آفریقایی داریم خیلی موهاشون هم سیاست. دیدیشون آقای مهری؟ بله بله، یکون لهو فی هل هوا، بله این چنین میشه. قال امام فرمود فإن فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل الخنزیر و اکل لحم الخنزیر و علم ان علیه فی دینه غزازه. امام صاف هم جواب ندادی عجوز، ولی خب پیداست جوابش، اگر انجام داد معلوم میشه میشه، ولی که خب مواظب باشه دیگه، حالا شراب نخوره، لحم خنزیر نخوره به اصطلاح، و علاوه بر این هر کارش بکنی بالاخره این یک مشکل تو دینش ایجاد میکنه، بالاخره سرکار با یهودی و نصرانی و عقاید اونها و فی دینهی غزازه. عنایات متعددی تو این روایت هست، در این حال در مجموع یدل علی جواز ازدواجش با یهودیه و نصرانیه، ولی معل کراه، حالا که مسلمان هست به چه حساب بره سراغ اونا. روایت دیگر روایت محمد ابن مسلم دوم همون باب طبق وسائل، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة او امة. سزاوار نیست برای مرد مسلمان که با زن یهودی یا نصرانی ازدواج کند در حالتی که حره مسلمان یا حتی عمه مسلمان میتواند پیدا بکند. اینا یه نوع ترتیب درش سزاوار نیست، لاینبغی ظاهر در اینه که جایزون ولی با کراهت، ولی به این ترتیب بله، اگر هیچ کدوم اینا نبود یه جاهایی حالا توی بیابون گیر کرده و هیچی دیگه هم پیدا نمی کنه، گفت اون کفلنگی هم در بیابون غنیمته، اشکالی نداره. مثلا روایت دیگر روایت پنجم باب یک، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتحول ولده او يتنصر. دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی ازدواج کند. ما احب، این ظهور در این داره که امری شدنی نشدنی نیست، فاسد نیست، اگر چنانچه اصلا نشدنی بود و فاسد بود ما احب دیگه معنا نداشت. ما احب دلیل بر اینه که نه شدنی است، ولی امام میگه دوست ندارم، کراهت دارد. بعدم تعلیل میکنه که از اینکه این بچه هاش که بزرگ میشن تو دامن او چی از آب در میان، یهودی و نصرانی از آب در میان؟ نه این خودش اون حالا اون آثار نه، میتونه بچه هاش رو از همون روز اول ازش جدا کنه. اینا دلیل به اصطلاح خود این دلیل بر کراهت و جوازه. این سه روایت. روایت دیگر روایت یونس باز انهم علیهم السلام لا ينبغي للمسلم الموسر ان يتزوج الامه الا ان لا يجد حره و کذالک لا ینبغی ان یتزوج امرأة من اهل الكتاب الا فی حال ضرورت حیث لا یجد مسلمة حرة ولا امه. پس لا ینبغی، ولی در این حال در حال ضرورت، ضرورت هم در اینجاها بارها عرض کردیم به معنای اون ضرورت عرفی است، نه به معنای اون ضرورتی که موجب تحلیل محرمات و حلالیت اکل میته و امثال اونها می شود. ضرورت عرفی که حالا نیست در اختیار چنین، اونجا اشکالی نداره. پس یدل علی الجواز. و همچنین حالا روایات دیگری داریم انشاءالله فردا به یاری خدا.